صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز، مردم خوبی از سلام بر شما، نیمروزتون بخیر. با بهترین آرزوها و امید، برنامه صدای شهر یک شنبه 8 بهمن ما رو به صورت زنده و مستقیم از ساختمان مرکزی شهرداری یزد تقدیم به شما خوبان میکنیم. ما رو به مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز صدای شهر گفتگو میکنیم با آقای مهندس علی نوری، مدیر محترم هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری شهرداری یزد. آقای مهندس نوری، سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به برنامه صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. آقای مهندس، اگر که اجازه بفرمایید، در خصوص طرح تفصیلی جدیدی که به شهر برای شهر ابلاغ شده و تصویب شده صحبت کنیم. بر اساس صحبت‌های گذشته شما، بریم سراغ پارکینگ مورد نیاز برای ساختمان‌ها در طرح تفصیلی چگونه پیش‌بینی شده؟
بله، یکی از نکاتی که توی طرح جدید با طرح‌های قدیم تفاوت داره و متناسب با شرایط روز هم هست، بحث تعداد پارکینگ مورد نیاز برای به ویژه واحدهای مسکونی هستش.
بله.
خب طرح قدیم که حالا احتمال حدود 20 سال پیشم بود، کلا برای واحدهای مسکونی یک واحد پارکینگ رو در نظر گرفته بود، ولی خب الان می‌بینیم که خیلی از واحدها بیش از یک پارکینگ نیاز دارن و به همین مناسبت توی طرح برای واحدهای تا 150 متر مربع، واحدهای مسکونی که متراژ مفیدشون تا 150 متر مربع باشه، همون یک واحد پارکینگ مورد نیاز هست، ولی واحدهایی که مساحتشون، مساحت مفید واحد آپارتمانی، از 150 متر تا 300 متر مربع باشه، دو واحد پارکینگ مورد نیازه و واحدهای 300 متر به بالا هم سه واحد پارکینگ باید تامین بشه براش، که این تعداد پارکینگ مخصوصا تو زمان پایان کار لحاظ میشه و گواهی های پایان کار و همینطور تفکیکی های اعیانی بر اساس اون صورت میگیره.
درسته. آقای مهندس نوری، الان صحبت پارکینگ شد، بعضی از فضاها یا مجتمعهای تجاری محلی رو احداث میکنند، پارکینگ این مجتمعهای تجاری چگونه است؟ آیا باید از مردم پول بگیرن برای ورودی پارکینگ؟ این رو شما اطلاعی دارین که بگیم ببینیم در طرح تفصیلی جدید برنامه‌ریزی شده برای این قضیه؟
بله، عرض می‌کنم به خدمتتون که برای مجتمعهای تجاری و کاربری‌های عمومی به طور کلی، ما یه ضابطه پارکینگمون میگه حداقل توی معابر حالا مختلف این عدد متفاوت هست، از 2.5 متر تا 10 متر داریم به عنوان پارکینگ برای معبر.
درست.
باید رعایت بکنن و قاعدتا این پارکینگ برای معبر مورد استفاده مراجعین باید قرار بگیره. مواردی که میگید متاسفانه اکثرا این پارکینگ مورد نیاز مراجعین تأمین نشده و پارکینگ‌های داخل ساختمون هست که اون طبیعتاً پارکینگ‌های داخل طبق تعاریف برای مالکین اون مجتمع هست و چون پارکینگ برای معبر احتمالاً تأمین نشده، بل اجبار خب مراجعین هم ماشیناشون رو باید ببرن داخل ساختمون. البته میگم اگر که این پارکینگ برای معبر تأمین شده باشه، طبیعتاً دیگه نیازی نیست که مراجعین ماشینشون رو بخوان داخل ساختمون ببرن و به نظرم میرسه وقتی که اون پارکینگ برای معبر رو تأمین نمی‌کنن، حداقل باید امکان استفاده از پارکینگ داخل رو برای مراجعین فراهم بکنن مجتمع‌های تجاری. و توی ضوابط ما توی از این به بعد و همچنین در برخورد با ساخت و سازهای انجام شده و تو صدور مجوزا، ما این بحث پارکینگ برای معبر یکی از اولویتامون هست توی طرح و باید حتما ساختمان‌های تجاری یا ساختمان‌های عمومی، کاربردهای اداری و موارد مشابه، این بحث پارکینگ برای معبر رو که به هر حال مورد نیاز یه ساختمان عمومی هست حتما باید رعایت بشه و برنامه‌ای که هست اینه که توی ساخت و سازایی هم که انجام شده، حالا بدون مجوزم اگر باشه، ما اینو به عنوان یه خط قرمزی در نظر گرفتیم برای رسیدگی به بحثای ساختمانی.
درسته.
حالا یکی دیگه از این موارد، حالا بعض پارکینگو که عرض کردم خدمتتون، مواردی که بحث نماسازی هست توی ضوابط ما، بحث نمای ساختمان‌ها و اینکه قدیم اینطور بود که نما فقط در زمانه گواهی پایان کار الزام بود و اجبار بود که حتما نما داشته باشه و تو سایر گواهی که شهرداری صادر میکرد خیلی وارد بحث نما نمیشد، ولی به استناد طرح جدید میگه که اگر ساختمونی تکمیل شده و حالا حتی ممکن درخواست پایان کار هم نداشته باشه، میخواد ملک و ساختمونش رو شاید مالک بفروشه یا در رهن بانک بذاره وام اخذ بکنه یا گواهی عدم خلاف بگیره و سایر مواردی که شهرداری میخواد گواهی صادر بکنه برای ساختمون، اگر ساختمون کار عملیات ساختمونش تکمیل هست الزاماً نما هم باید حتما اجرا شده باشه و این نما هم فقط نمای اصلی ساختمون نیست. یعنی قبلا اینطور بود که یه ساختمونی نمای اصلی خودش رو سمت کوچه یا خیابونش رو درست میکرد، ولی ممکن بود نماهای پشتی که اشراف داشت به خونه های همسایه معمولا به اون اهمیتی نمیداد و اجرا نمیکرد و مالکین مجاور معمولا یه بحثی داشتن که ما ساختمون خودمون نماشو انجام دادیم ولی این ساختمون جلومون که پشتش به طرف حیات ما هست نماسازی انجام نداده. و توی ضوابط جدید این الزام هست که یه ساختمون کلیه نماهایی که قابل رؤیت هست، حالا از داخل کوچه، از داخل حیات یا از داخل ساختمون همسایه، بر حال همه نماهای ساختمون باید طبق ضوابط نماسازی بشه و گواهی، هر گواهی هم که شهرداری بخواد صادر بکنه برای ساختمونی که عملیات ساختمونیش تکمیله الزاماً نما رو هم باید چک بکنن و باید نماسازی انجام بشه. خب تو خود بحث نماسازی یه سری مباحث گسترده تری هست که چه نماهای مجازه چه نماهای غیر مجازه و توی طرح جدید اومده به، یعنی ریز کرده دقیقا نماهای مجاز و غیر مجاز رو. حالا من مختصر فقط اشاره بکنم که یکی از موردی هم که تغییر داشتیم تو نماهای سنگ، نماهای سنگ قبلا غیر مجاز شناخته میشد ولی الان تا ساختمان‌های دو طبقه رو توی تر اجازه داده با رعایت اصول ایمنی و ضوابط فنی و اجرایی نمای سنگ ما داشته باشیم. حالا بحث اسکوپ یا بحث‌های دیگه توی رعایت ایمنی نما، ولی نوع مصالح سنگ، البته سنگ‌های صیقلی نباشه، سنگ‌های تیره نباشه، حالا مثل سنگ تراورتن و سنگ‌های مشابه میتونه توی نما استفاده بشه تا دو طبقه، یعنی ارتفاع دو طبقه به بالا مجاز نیست. نماهایی هم که مثل نماهای سرامیکی، نماهای شیشه، نمای کامپوزیت و مصالحی که به هر حال با اقلیم یزد مناسبتی نداره و بحث‌های تابش حرارت داره یا بحث جاذب حرارت باشه به طور زیاد، این نماها هم غیر مجاز شناخته شده. همچنین نماهایی که
غیر مجاز شناخته شده ما، یعنی اینکه اجازه استفاده نمیدن یا اینکه نبیان کمیسیون رو جریمه پرداخت میکنه.
ببینید حالا
یا خط قرمز این نما هم،
این ما بحثی که بله اینا به هر حال چیزی که وجود داشته متاسفانه، اخیراً به هر حال توی کمیسیون‌های ماده 100 هم به طور جدی‌تری با این قضیه برخورد میشه و ما داشتیم مواردی که الزام شده به رعایت نمای مجاز، یعنی نمای غیر مجازشون رو حذف کنن و تبدیل کنن به نمای مجاز. این موارد قبلاً خیلی جدی گرفته نمی‌شد متاسفانه، الان خب چون طرح صراحتاً توی طرح تفصیلی اشاره شده به این موارد و ما هم به عنوان خط قرمز اینو میشناسیم توی ضوابط بحث سیما و منظر شهری، سعی میکنیم که حالا تو کمیسیون ماده 100 همونطوری که شروع شده این قضیه به طور جدی پیش بره و انشالله این بحث سیما و منظر و این دید بصری شهرمون هم انشالله بهبود پیدا کنه. متاسفانه مثلا یکی از نماهایی که حالا تو بعضی مناطق زیاد استفاده میشه نمای سرامیک هست. نمای سرامیک حالا با طرح‌های مختلف، این هم از نظر اقلیمی به هر حال تابش حرارت داره، بحث زیبایی شناختیش بحث مشکل داره، بحث با اون هویت شهری از و اخیراً رفتیم به این سمت که با این نماها هم برخورد جدی‌تری بشه و توصیه میشه که شهروندان گرامی توی احداث نماشون حتما با مجوزی که از شهرداری میگیرن و نماهایی که توی پروانه شون، ببینید توی زمان صدور پروانه نما دقیقاً مشخص میشه، نوع مساله طبق نقشه کلوت خود مالک میاره و مهندسا تهیه میکنن، نوع نما مشخصه و جنسیتش و طرحش و اگر همونا اجرا بشه طبیعتاً هیچ مشکلی بعد از اون نخواهد بود. ولی خب این مشکل از اونجا پیش میاد که این نمایی که توی مجوز بوده یا اون طرحی که داشتن دستخوش تغییر میشه توی اجرا و حالا به مناسبت های میان این نما رو که تغییر میدن. به هر حال بعضی مواقع تغییرات مغایر هست با ضوابط ما که اینا باید که حالا اصلاح بشه. و همچنین متأسفانه یه مورد دیگه هم که ساخت و سازهای بدون مجوزه که خب اونا هم که کلا بدون مجوزه و در بسیاری از موارد نماشون هم مجاز نیست. و حالا اینو
خواستم عذرخواهی می‌کنم، اگر که فردی داره نمای استفاده میکنه که غیر قانونی هست طبق طرح تفصیلی، آیا همسایه میتونه شاکی بشه و شکایت کنه به شهرداری که مثلا همسایه من داره از طرح سرامیک استفاده میکنه؟
بله اینم میتونه باشه، حتی میگم بدون شکایت همسایه هم به عنوان یکی از تخلف تو ضوابط فنی و شهرسازی به کمیسیون ماده 100 اعلام میشه. و خب اگر شهروندان، حالا الزاما هم همسایه نباید باشه، خیلی از این بحثا هست که به عنوان طرح شکایت میتونه از طرف هر کسی باشه، یعنی به عنوان یه گزارش به شهرداری داده میشه که به هر حال اینجا ساختمانی از نظر نما یا سایر موارد به عنوان تخلف شناخته میشه، چون این جزء وظایف شهرداری رسیدگی به تخلفات ساختمانی و طبیعتاً اگر که یه گزارش مردمی هم باشه یه بازوی اجرایی برای شهرداری، بله باید کار متوقف بشه و به کمیسیون ارجاع بشه. حالا من می‌خواستم از این تریبون استفاده بکنم و توصیه بکنم به شهروندان گرامی که این مواردی که به هر حال مخصوصا بحث نما، بحث تعداد طبقات غیر مجاز و یه سری بحث‌ها هست که ما اینا رو داریم روش کار می‌کنیم با کمیسیون ماده 100 که به هر حال جلو این نابسامانی توی بحث ساخت و ساز گرفته بشه و به خصوص میگم این خط قرمزایی که تعیین میشه. و خوشبختانه کمیسیون ماده 100 هم الان همراه هستن با این قضیه و خودشون هم حساسیت دارن به این بحث‌های ضوابط فنی و شهرسازی که انشالله ما بتونیم به هر حال ساخت و ساز نظاممند و مناسبی داشته باشیم
انشالله. خیلی ممنون آقای مهندس. در خصوص پایان کار در طرح تفصیلی جدید چه برنامه‌ریزی شده؟
بله ببینید، پایان کار که برای ساختمان‌ها که وقتی عملیات ساختمانیشون به اتمام میرسه اخذ گواهی پایان کار الزامی هستش و میدونید وقتی که این گواهی گرفته یعنی اخذ نشه و پایان کار صادر نشه، ساختمان همچنان به عنوان ساختمان نیمه تمام توی حالا برنامه‌های نرم افزاری که ما داریم شناخته میشه.
درست.
یعنی از زمان صدور مجوز تا زمان پایان کار این به عنوان یه ساختمان نیمه ساز هست و طبق قانون پیش بینی شده که ساختمان‌های نیمه ساز دقیقاً توی قانون نوسازی هست، اینا باید یه عوارض نوسازی اضافه تری رو پرداخت بکنن. بنابراین لازم هست که مالکین محترمی که ساخت و سازشون تموم میشه بعد از اتمام عملیات مراجعه بکنن و پایان کار رو اخذ بکنن، چون تا وقتی این گواهی صادر نشه توی سیستم و توی برنامه نرم افزاری این ساختمون نیمه تمام به حساب میاد.
درسته.
چون پایان کاری صادر نشد و به همین دلیل توی محاسبات عوارض سالیانه و عوارض نوسازی طبق قانون یه درصدی عوارض اضافه تر برای ساختمون‌های نیمه ساز پیش بینی شده و اینم به این دلیل هست که ساختمون به صورت به هر حال تا وقتی زمین هست خب بحثی نیست، ولی وقتی یه ساختمانی شروع به عملیات ساختمانی کرد، یه کارگاه ساختمانی دایر شد توی یه منطقه از شهر، این به هر حال یه سری مشکلاتی رو برای تردد همسایه‌ها، برای تردد آبرین، برای عبور مرور وسایل نقلیه و سایر موارد به هر حال مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه که قانونگذار پیش بینی کرده که تو بازه زمانی مهلت پروانه این ساختمان باید تموم بشه و وقتی که تموم نشه یا برای ساختمان نیمه ساز عوارض نوسازی بیشتری رو در نظر گرفته
و به روز حساب میشه، یعنی مثلا تا پایان سال 96 که عوارض رو پرداخت کنن سال 96، به معنی که وارد سال 97 شدیم سال 97.
بله طبیعتاً عوارض 97 بهش تعلق میگیره و این حالا توصیه من این هست که ساختمانایی که اتمام رسیده عملیات ساختمانیشون اهمیت بدن به این موضوع و پایان کار رو اخذ بکنن که مشمول این عوارض مازاد هم نشن.
خیلی ممنون آقای مهندس. در حد 30 ثانیه اگه صحبتی دارین صحبت پایان شما رو میشنویم.
حالا من فقط همین تو این 30 ثانیه عرض کنم که توصیه میکنم که حالا با توجه به شرایط خوبی که توی طرح تفصیل جدید مهیا شده و به هر حال اون اهمیتی که ما به صدور مجوز میدیم، کاهش زمان صدور پروانه، مالکین محترم مراجعه بکنن، ما در کمترین زمان میتونیم مجوز صادر بکنیم و با ضوابط جدید به هر حال خواسته های اونا رو تا اونجایی که امکان داشته توی تردیده شده و مجوز متناسب با درخواست مالکی میتونیم تقدیم بکنیم خدمتشون.
تاریخ انقضا داره ما نیست
پروانه ساختمانی؟ بله. پروانه بله به نسبت اینکه حالا متراژ زیربنای پروانه، تعداد طبقات و حجم عملیاتی که لازم هست انجام بشه توی این ساختمون از حداقل 2 سال تا 4 سال زمان داره پروانه ساختمان.
خیلی ممنون از شما آقای مهندس علی نوری، مدیر محترم هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری. به اتفاق شما از شنوندگان عزیز برنامه صدای شهر خدافظی می‌کنم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
صدای شهر.